الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جریان استصحاب در نفس زمان تمام شد و حاصل فرمایش قائلین به جریان استصحاب این شد که زمان درش ارکان استصحاب تمام است، چون می توانیم زمان را به نحو وحدانی فرض بکنیم، برایش حدوث است، برایش بقا است و از نظر اثر هم ربما اثر مترتب می شود بر بقای زمان به نحو مفاد کانه تامه او به مفاد کانه ناقصه. اینه که نه از جهت شک در بقا مشکل دارد که در ذهن مبارکه شیخ انصاری بود، نه از جهت وحدت قضیه متیقن و مشکوک مشکل دارد که در بعض عبارات بود، و نه از جهت اثر شرعی مشکل دارد. زمان هم مثل یکی از موجودات عالم مجرای استصحاب است. و اما غیر زمان تدریجیاتی که اونها هم به ذات تدریجی هستند، مثل هم قول مرحوم آخوند حرکت در عین و نحوان، مثلا حرکت در کیف، این سیب رنگش مثلا حرکت میکنه، اول زرد است، بعد یه مقدار پر رنگتر میشه تا میشه مثلا سرخ. این هم یک نوع حرکتیه دیگه، حرکت در کیف. استصحاب در چیزهایی هم که به ذات تدریجی هستند اما زمان نیستند، کل حرکت و سیلان و الجریان که مرحوم شیخ انصاری فرموده است، در اینها استصحاب مجال دارد. و شیخ انصاری جریان استصحاب را در این قسم پذیرفته است. نمیدونم چی جور شده که در زمان اینجور انکار کرده است لا اشکال فی عدم جریان، ولی در مثل تدریجیات به ذات کل حرکت و الجریان قائل به جریان استصحاب شده و فرموده ارکان استصحاب تمامه. همون بیانی که مرحوم آخوند در زمان داره، آخوند میگه لا فرق بین زمان و غیر زمان، در رد شیخ میگه تدریجیات، همون بیان را مرحوم شیخ در تدریجیات آورده، فرموده در امور تدریجیه میشه یه وحدتی را تصور کرد، امر وحدانی تصور کرد، یک حرکت، یک تکلم، یک جریان، یک مشی، گفته اینا را میشه براش وحدت ملاحظه کرد که حالا وحدتش به چیز بد بس کرده است. فرموده میشه برای اینا یه وحدتی ما تصور بکنیم و بگوییم این امر وحدانی متیقن بود سابقا، مشکوک است لاحقا. مثلا حیض جریان پیدا کرده است، شک داریم در استمرار این جریان، آیا قطع شده است یا جریان داره؟ گفتم میتونی استصحاب کنی جریانش را. اینجا گفته عیبی نداره، یه وحدتی اینجا لحاظ می شود برای اون عمل، که این عمل وحدانی تدریجی متیقن است، حدوثش مشکوک است بقایش. دیگه اینجا اون اشکال مثبتیت رو نکرده. در قسم اولم به نحو عام مجموعی تصویر کرد و گفت اونجا شک در بقا تصویر میشه به این معنا، شک در بقا تصویر میشه یعنی هنوز جز آخرش نیامده یا اون مزادش نیامده، یه جور تصویر کرد. ولی فرمودی استصحاب مثبته، کلن استصحاب را در زمان گذاشت کنار، مکاتبرم گیر کرد توجیه بکنه، گفت به استصحاب حکمی حملش میکنیم، بعدم دوباره گیر کرد. ولی اینجا نه گیر نکرده، فرمده استصحاب را در امر تدریجی مثل سایر استصحاب، بقای امر تدریجی، نه نیامدن جز آخرها. بقا اینجا او تسامح اونجا را نداره، مشکل اونجا را نداره. استصحاب کنیم بقای جریان را، بقای حرکت را، مثبتیت را نداره. چرا؟ نکتش واضحه. اونجا برای خود زمان حکم نبود، حکم مال فعل واقع در زمان بود. گفت استصحاب بکنی ثابت نمی کنه، که استصحاب کن بقای شهر را ثابت نمی کنه که صوم در شهر واقع شده است. میادی داستانش ها این ادامه داره. اینجا نیاز به اون قضیه ندیده، نیازی دیده نیست، گفته استصحاب میکنیم بقا حیض را، جریان دم را، بقای حیض. حیض امر تدریجی است. گفته وقتی حیض باقی بود دیگه فعلی نمیخواد در این زمان واقع بشود، تا بگه اصل مثبته. حیض که باقی بود ف مثلا تترک الصلاة، زن عیزش که باقی بود فتترک الصلاة فلا تدخل فی المسجد، فعلی رو نمیخوام در زمانی دوباره واقع بکنیم تا اصل مثبت بشود. دو تا نکته فرق داره اینجا با استصحاب زمان. در استصحاب زمان تصویری که کرد به نحو عام مجموعی تصویر کرد، بعد گفت شک در بقا به معنا نیامدن جز اخیر یا نیامدن مزادش. شک داریم در بقا نهار، یعنی شک داریم در آمدن شب یا نه، استصحاب کنیم عدم دخول لیل را، یا استصحاب کنیم عدم جز اخیر، عدم تحقق معنا کرده. بقا به معنا نکته داره. به خلاف اینجا میگه نه، استصحاب کنیم بقای حرکت را، بقای جریان را. یکی این جد فرق میکند، استصحاب بقای اینجا با تصویر اونجا فرق میکنه عند شیخ، و یکی هم اونجا مثبت بود اینجا مثبت نیست. همین در زمانی دیگه، منتها از جهت مثل زمانه که ذاتش تدریجیه، زمانی بفرما، ما میگیم زمان، اونا میگیم زمان. مرحوم آخون زمانو، مرحوم آخون زمان و زمانیات را که همین بحث الانه به یک چوبران گفت، همش یکیه، همش براش وحدت تصور میشود، اتصال تصور میشود، حدوث و بقا. آخون هر دور یک کاسه کرد، گفت در هر دو ارکان حساب تمامه. شیخ دو قسم کرده، اگر نگاه کرده باشید، اون رو اول بحث کرده، این رو دوباره بحث کرده. اونجا یه تصویر عام و مجموعی کرده، اینجا نکرده. اونجا اشکال مثبتیت کرده، اونجا نکرده. کلن شیخ رابطهش با حساب زمان رابطه خوبی نیست. بله، به خلاف آخوند میگه زمان و زمانیات به همین معنی تدریجیات که بحث میکنیم، و الان بقیه افعالم نمازم جز زمانیات، از زمانیات به همین معنا. اونایی که تدریجی به ذاتن میگه فرقی نمیکنه. بله، مرحوم آخوند در این قسم یه اضافهی داره و اون اضافهش اینه که فرموده ما در این قسم که تدریجیات به ذات است یه جور دیگه میتونیم استصحاب رو تصویر بکنیم. غیر از اون اتصال که یه تصویر عامی بود، وحدت و اتصال و شیء واحد و حادث و باقی، غیر از اون میتونیم یه جور دیگه هم تصویر کنیم، یه تصویر مازادی هم اینجا داره و اون اینه که فرموده که حرکت دو قسم است، حرکت قطعیه، حرکت توسطیه. حرکت قطعیه کون و شی فی قطعت من الزمان، حرکت توسطیه کون و شیعه بین المبدأ وسط، وسط مبدأ و منتها، بین المبدأ و المنتها. زید که حرکت می کند از قم به تهران، یه حرکت امر تدریجی هم حل بحث ماست، میگه این حرکت را قدم اولش رو می بینی قطعتون، قدم دومش قطعتون، سوم همینطور میشه حرکت قطعیه. کی مزاحم استصحاب بود؟ گفتیم آقا این لحاظ را قطع کن، یک کاسه ببین این حرکت را، یک چیز ببین، قطعه قطعه نبین که بگی اشکال داره استصحاب، یک کاسه ببین، امر مستمر ببین این حرکت را، من قم الی تهران، یه حرکته، یه حرکت مستمر، یقین داری به حدوثش، شک داری در بقایش. حالا آمده میگه یه جور دیگه میتونی ببینی و آن اینه که زید را بین حرکت زید را بین المبدأ و المنتها ببینی، حرکتش بین قم و تهران بود. این حرکت بین قم تهران بود، این امر دفعیه، حرکت بین قم تهران تدریجا حاصل نمیشه، یک آن حاصل میشه. همه اینا حرکت بین قم و تهرانن، یک یعنی هم به مجردی که بله حرکت کرد شد حرکتش بین قم و تهران، حرکت توسطیه. الان شما میتونی بگی من یقین دارم زید بین قم و تهران بود، الان شک دارم بین قم و تهران هست یا آمده به تهران رسیده. بینیت را یقین دارم، حدوثش را شک دارم در بقای اون بینیت. فرمده اینجا واضح تره، هر لازم نیست مستمر ببینی، نه امر دفعیه، یه امر وحدانیه. که وسط حرکت توسطی الحرکت بین بین قوم تهران، این الحرکت بین قوم تهران متیقن شماست، شک داری این حرکت بین قم و تهران آیا هنوزم باقی است، هنوزم حرکت بینه یا از حرکت بینی خارج شد رفت به تهران رسید، از این بین رفت. من بابا یقین دارم به حدوث حرکت بین قم و تهران، شک دارم در زوال این حرکت بین قم و تهران. ایجور فرموده که اینجا ایجورم میتونی تصویر کنی دیگه، نمیخوا اتصال رو ببینی، بینیه دیگه امر دفعیه، الحرکت بین، حرکت بین، بابا حرکت بین قم و تهران، حرکت بین، خب اونم همینجوره، چه ایبی داره، اونم عیب نداره. اتفاقا شما موافقید دیگه. آخوندم امیر میگه، میگه تدریجیات با دفعیات فرق نمی کنه دیگه. یقین دارم به این عمل بین، یقین دارم به حدوث این مقید الحرکت و بین، شک دارم در زوالش. مثل که یقین داری به ماشین بین قم و تهران، به خانه بین قم و تهران، بعد شک داری در بینیه. این از بین اینا رفت یا نرفت. ایجور فرموده اضافهی داره قسم ثانی که تدریجیات به ذات باشن با قسم اول که خود زمان باشه. زمان رو دیگه نمیشه بین براش تصور کرد، دیگه خود زمان، بین خود زمانه. ولی در تدریجیات به ذات میتونیم حرکت توسطیه تصویر بکنیم. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده نه، این تلاش بیهوده یک، اینا نمیتونه یه امتیازی باشه، نمیشه یه خصوصیتی باشد در تدریجیات به ذات. نه، بازم ای با نیاز به اون اتصال داره، نیاز به اون وحدت داره. چرا؟ فرموده همونطور که حرکت قطعیه قطع قطعیه برای استصحاب باید اون قطع قطعه را افراز بکنی، کنار بگذاری، متصل ببینی، واحد ببینی، در حرکت توسطی هم باید هم این کار را بکنی. چرا؟ چون اگر این کار را نکنی، حرکت توسطیه یک معنای جامع مبهمیه که اینم نسبت به اکوان متعاقبه، آن اول، آن دوم، آن سوم، از قبیل کلی و فرده. اون کل و جز است، این کلی و فرده. اگر خواسته باشی شما اون اتصال را به نظر نیاری، اون استمرار را به نظر نیاری، مد نظرت حرکت توسطیه باشد، خب این حرکت توسطیه در آن اول محقق شده است در ضمن فردی. این بینیت در ضمن یه فرد محقق شد دیگه. قدم اول یکی از مصادیق و افراد بینه، قدم دوم یه فرد آخریه، قدم سوم یه فرد ثالثیه برای بین. وقت شما اگر شک میکنی اون آخر را، در حقیقت شک شما اینه، شک میکنی در حدوث این کلی در ضمن فرد آخری، مقارن ارتفاع فرد اول. این میشه قسم ثانی کلی قسم ثالث. کلی قسم ثالث یقین داشتی به وجود کلی در ضمن فردی، شک داشتی در بقایش در ضمن فرد آخر. اون فرد آخر مقارن حدوث اول، این قسم اولش بود، قسم اول کلی، کلی قسم ثالث، یا مقارن ارتفاعش قسم ثانی قسم ثالث بود. میگه یه از قسم ثانی قسم ثالثه. چرا؟ چون اون آخرش، شما اون آخر را که الان شک داری، یقین داری به حدوث کلی در ضمن فرد اون ما قبل آخر. شک او قطعا مرتفع شده، شک داری مقارن ارتفاعش، چون تدریجیه مقارن ارتفاعش میاد، نه مقارن حدوث، محاله، تدریجیه مقارن ارتفاع اوی فرد آخری میاد. شک داری در استمرار این کلی در ضمن فرد آخر که مقارن ارتفاع فرد قبل است. گفته اگر حرکت توسطیه را به نظرت بیاری، اینم مشکل داره. این که ما حرکت قطعیه را تبدیل بکنیم به حرکت توسطیه مشکل حل نمیشه. ما اینجور میگیم زبان حال، مشکل بدتر میشه. باز حرکت قطعیه اجزاین اینجا فرد و کلی از اجزا بدترن. اگر نگاه کرده باشید شیخ انصاری همین اشکال مطرح کرده که اینجا فرد و کلیان، بعد جواب داده گفته نه کل و جزم. شیخ انصاری در قسمی که ما داریم بحث میکنیم، قسم ثانی، شبهه فرد و کلی را مطرح کرده، شبهه کلی قسم ثالث را مطرح کرده، بعد جواب داده گفته نه این استصحاب شخصیه، چون از باب کلی و فرد نیست، از باب کل و اجزایه. این کل اجزای وحدتی دارن، پس فرموده استصحاب اینجا استصحاب شخصیه یا کلی قسم اوله، کلی قسم ثالث نیست. اشکال با آخر اینه که شما با حرکت توسطیه خرابترش کردی. حرکت توسطیه داخلش میکنه در کلی و فرد، اما که بیچاره شیخ سعی کرده ردش بکنه. حرکت توسطیه داخلش میکنه در کلی و فرد، قسم ثالث، و قسم ثالث که هیچ کس قبول نداره، یعنی حالا غالبا قبول ندارن قسم ثالث را. این که مرحوم آخون یه اضافه آورده است در قسم تدریجیات به ذات به نام حرکت توسطیه، این قسم ثالث مرحوم آشیخ می فرماید، آشیخ اصفهانی، این اضافه ای را که شما میارید مشکلی را حل نمی کنه. ما اضافه می کنیم، میگیم این اضافه ای را که میاری بدترش می کنه. کما یزر از کلمات شیخ انصاری، شیخ انصاری در صدد اینه که ایرا از کلی خارجش بکنه، داخل کل و جزش بکنه. حرکت قطعیه کل و جز هم، حالا کل و جز یه مجموعه هم، اما کلی و فرد دوتای هم دیگه. اینجور فرموده مرحوم شیخ اصفهانی، فرموده این اضافه شما چیزی را حل نمی کند، اضافه بر مطلب نمیاره. حاصل الکلام، اگر اون قضیه اتصال استمرار اگر او حل مشکل می کند، دیگه اینجا مشکل حل حالا حرکت توسطیه باشه یا قطعیه، و اگر اون مشکل حل که حل می کنه، ایشون قائل به حل، و اگر حل نمی کنه حرکت توسطیه نمی تونه چیز رو حل کنه. حرکت توسطیه داخلش می کند در کلی قسم ثالث که اونجا هم استصحاب مشکل داره. خب حالا فرمایش شیخ اصفهانی نمیگه بین تهران و قم یک امر کلی جامع، این جامع محقق میشه در فرد اولش، بعد مرتفع میشه دیگه، مرتفع میشه دیگه کلی. بینونت در ضمن اون فرد از بین میره، یه بینونت جدیدیه دیگه بابا، که افراد داره بابا، اونجا به انسان کلی بود دیگه، اونم انسان کلی بود، انسان کلی در اون ضمن قطعا از بین رفته. بینونت کلیه، بینونت کلی یک فردش آن اوله، اون بینونت کلی در ضمن فرد انقضا. شک داریم فرض، چی یقین داریم فرض؟ لذا گفتم فرض حرکت آخر حساب کن، شک دارم در، اگر یقین داریم بین و نتست که استصحاب برای چی میکنه، چی داری صحبت؟ شک داریم میگم، اگر یقین داریم که حساب نمیخواه بکنیم بگیم. لذا فرض کردم و آخر را حساب کنیم، اون آخر را که شک داریدی بینونه تمام شد، پاشه گذاشت تو تهرون که دیگه بینونتی در کار نباشه، یا نه هنوز در یه فرج و ذخیره. خب اینجور فرموده مرحوم آشیخ اصفهانی، ولیکن تو ذهن ما اینه که نه، مرحوم آخوند یه چیز دیگه میخواد بیان کنه. مرحوم آخوند میخواد بفرماید چجور در حرکت قطعیه عرف میاد این قطع بودن را کنار میگذاره، یه امر واحدی میبیند و این امر واحد کان متیقنن سابقن مشکوکن لاحقا. میگه اینجا یه بیان زایدی داریم، یه جور دیگه میشه که ما امر وحدانی درست کنیم، اونجا از قطع بودن عرف صرف نظر میکرد، امر واحد میدید. اینجا یه بیان اضافه هم داره، بین قوم تهران، درست بین قوم تهران در اولین قدم یک فرده، دومین قدم اون نمیشه این کارش کرد، ولی عرف میاد این را اینجا قطعش میکنه، در ضمن این از این الغاش میکنه، از این تعین الغاش میکنه، بین قوم و تهران را به نحو مستمر میبینه. معروف آخون اینو میخواد بگه، میگه مستمر دیدن دو جوره، یکی به نحو این که قطع نبینه، یکی بین ببینه، بین به نحو کلی ببینه، ببیند این زید را بین قوم و تهران، الان شک داره هنوز بین قوم و تهران هست، یه حرکتش بین قوم و تهران هست، بگه که استصحاب میکنم این حرکتش هنوز بین قوم و تهران هست. نه، هر دو استصحاب را بیان میکنه، منتها به دو تقریب. آخون میگه به دو عرف این بین را یه امر دفعی میبیند، توجیه کلام آخون اینه، بین را عرف امر دفعی میبیند، این وضعش بهتر از زمانه، در زمان یه تقریب بیشتر نبود، متصل میبیند، واحد میبیند، متیقن میبیند، مشکوک میبیند، اینجا تقریب آخرم هست، بین میبیند، بین دیدن بازم با الغای ها، اون تعینات الغا میکنه، تعینات را اگر ببینه که کلی قسم ثالث میشه، که بین میبیند، عرف بین میبیند، متیق، دو جور میشه صحبت کرد، یکی میبینه، مستمر میبینه، بین میبینه، یکی میبینه. آخون اینو میخواه بیان بکنه، حرکت توسطیه، یعنی هر دو درش الغا تعینات ها، منطقه اینجا یک اضافه ای داره، بین دیدن، بین دیدن هم یک امر واحدی اندل عرف، بینل کار ندار، بینش اونجا نگو دیگه، اینجا نگو، بگو زید بین قوم و تهران بود، یقینا شک دارم، خیلی حرف حسابی فرموده، قوم بین قوم و تهران بود، یقینا شک دارم از بین قوم و تهران خارج شده، نه استاب میگن اوز بینه، حرکت شمود بین قوم و تهرانه، همینطور بیان میکنه.
آره یک کم بهتره وضعش، همین که در ذهن ایشانه بینه دیگه امر بسیطیه، به دفعی بودن اندل عرف نزدیکتره. خب مهم نیست، کیف ماکان، این حرف درست است، در تدریجیات این چنینی عرف امر واحد میبیند، برای این امر یه شیخ هم اینجا تسلیم شده، این امر واحد را براش حدوث میبیند، براش بقا میبیند، استصحاب ارکانش تمامه. خب این سوال باقی میماند، این که میگید واحد میبیند، این واحد دیدنش به چی ملاکی که واحد میبینه؟ وحدت به چه چیزه؟ این که جزاف که نمیشه که عرف یکی ببینه، به چی ملاکی یکی میبیند؟ به چه ملاکی یکی میبیند؟ اختلافیه بین مرحوم آخوم و شیخ. شیخ فرموده یکی دیدن در افعال اختیاری به وحدت داعیه. اگر داعی و علت محرک قوه محرکه، اگر او داعی واحد باشد، عرف میگه یکیه، یه عمله. داعیا دوتا شد، میگن دو عمله. این در امور، در افعال اختیاریه. در امور تکوینیه سبب و مقتضی، بازم اونم علت ها، سبب یکی شد، میگن این یک جریانه، یک حرکته. سبب متعدد شد، میگن دو حرکته. مثلا قرائت قرآن میکنه یا سخنرانی میکنه، سخنرانی که میکنه، بله این رو میگن یک سخنرانی. حال در سخنرانی باز یه روزه بفرمایید، روزه میخونه میگه یه روزه است، به داعی این که میخواد گفتن براش یه پولی دادن، یه روزه حضرت ابوالفضل بخوان. تا وقتی داعیش اینه که روزه حضرت ابوالفضل بخواند، این یک روزه یه پولم میگیرد و تمام. اما همین آقا را اگر گفته باشن یه روزه حضرت ابوالفضل بخوان، یک روزه حضرت زینب بخوان، روزه حضرت ابوالفضل که تمام کرد، شروع میکنن به روزه حضرت زینب سلام الله علیها، مردم میگن دو تا روزه خون. اتصالم داره ولی وان که متصله میگه بله شما را ببرم در خانه زینب سلام الله علیها. این همین خودش یعنی جدا شده، داعیش یکیه، میگن دو تا روزه خون. در یه مجلس میگن دو تا روزه خون، یک روزه حضرت ابوالفضل، با او بانی هم درسته، میگن من دو تا روزه خوندم، دو تا پول لازمه. جایی تعدد پیدا کرد، عمل یتعدد، و این که عمل را مردم یکی میبینن یا دوتا، جزاف نیست، این به نظر به داعیه. داعی یکی باشد میگن یکی، داعی دوتا باشه میگن دوتا. اینا مقام اثباته، مقام اثباته، واقعیت. آمد گفت که من روزه حضرت ابوالفضل رو خوندم، به داعی اون حضرت زینب خوندم، بین داعی میگن دوتا. یا در سبب تکوینی حساب بکنید، اقتضای طبع این زن، طبیعت این زن اقتضا می کند خون بیاد مثلا 8 روز 7 روز، کمتر بیشتر، این سب یک سببه. شما اگر شک کردی روز پنجم خون هست یا نه، استصحاب میکنی جریان دم را، این کل این دم تا آخرین دمی که میبینه این یک دمه، چون یک سبب داره. سببش همون رحمش که در این بار ایجور ترشحاتی کرده، ایجور اقتضایی داره. ماه دیگه یه اقتضای جدیدیه، یه سبب جدیدیه، یه دم دیگه ایه، او را میگن یه دم حیض، ای را میگن یک دم حیض، دوتا سببه. همینجا باز ممکنه به وحدتم برسیم. مثال خوبی زده مرحوم شیخ انصاری، یک کسی ماه قبلش خون دیده خون حیضه مسلمه، ماه بعد خون دیده، شک داریم یائسه شده یا همچنان بله خونش خون حیض است و یائسه نشده. گفته اینجا هم استصحاب میکنیم، میگه همون سبب سابق را الان هم میگیم ما قبل که حیض شد خون آمد، الان هم میگیم حیض شده. سبب سبب مثلا مقتضی این خروج این دم سبب واحده، دو تا سبب نی، نسبت به یه سبب واحده، نسبت به هر مای دو سبب ها، نسبت به اصل الحیض که آیا اصل حیض هست یا نه، حیض بودن خارج شده شده یا عیسی، گفته سبب واحده. این فرمایشی که مرحوم شیخ فرموده، فرموده وحدت را عرف با دایی ملاحظه می کند، ان کان دایی واحدن این عمل مستمر واحدون، وگرنه متعددون. مرحوم آخون آمده قبول نکرده که فایه را ملاحظه کنید و با شیخ داره صحبت می کنم، میگه نه، ملاک وحدت اتصاله. بعضی ها به مرحوم آخون نسبت دادن که نه، آخون میگه تخلل اتصالم قرار نداده، میگه تخلل عدم مضر نیست. این درست نیست. مرحوم آخون ملاک وحدت را اتصال میدانه، منتها میگه ربما تخلل عدم مضر به اتصال نیست، نه که اتصال و ملاک نمیدانه، چون گفته عدم راست، گفته تخلل عدم مضر نیست، ولی ملاک را اتصال میدانه. میگه که تخلل عدم ربما به اتصال مضر نیست. مثلا فرض بفرمایید در همین نبع الماء یا جریان الدم، این که اینا میگن یه خونه، این یک خون منشأش که میگن یک، چون اتصال داره، الاتصال مصابون للوحده. در این جور جا اگر یه روز قطع بشود میگن نه، این خون جدیده، ولو سببش یکیه، ترشحاته. شیخ میگه بازم خون هی وحدته، نه، یک روز اگر قطع بشود خون دوم خون دومه، خون قبلی حساب نمیشود. بله، علی یه آنی مثلا قطع شده، آنی که هیچ به اصطلاح لا یعتد به، او ضرر به اتصال نمیزنه، ولی وجه این که را میگن دم واحد، میگن هنوز استمرار دارد، وجهش اتصاله. اما همین میایم در تکلم، کسی سخنرانی میکنه، میگن یه سخنرانی، یکی میگن یک سخنرانی، به چه لحاظه؟ آخون میگه به لحاظ اتصاله. من تا اینجا اتصالش جوریه که تخلل عدم به مقداری ها، نه مطلقا، تخلل عدم مضر به اتصال نیست. اگر این آقای سخنران یه آنی سکوت کرد، بعضی سخنران ها اینجورن دیگه، حرفه یا اینا، یه آن سکوت میکنن، ولی مهمه اینا پیشون، این مضر نیست به وحده، این عدم ها مضر به وحده نیست، نه اصلا آب گرمی میخوره وسطش مضر به وحده نیست، این مقدار کمی، همین مقدار آب خوردن اگر در جریان نب، در نبع الماء بود، جریان دم بود، مضر میشد، ولی اینجا مضر نیست، هر جای به حسب خودش باز اتصال داره. ملاک وحدت اتصال است. در مثل تکلم این تخلل عدمهای کم که طبیعیه و قالبیه، اینا مضر به اتصال نیست. بله، وسط ارزم خدمت هست، ما دیدیم وسط روزر که خون، وسطش گفت چایی بیارید و یک گعدهی کرد و سیگار کشید، دوباره یک روزه رو شروع کرد، اون اتصال نداره، اونجا میگن دو تا روزه یه. ولی مادامی که اتصال عرفی دارن میگن یک روزه یه، میگن یه سخنرانیه. همی میاد بالاتر برای این تخلل عدم، میاد بالاتر. استادی که درس میگوید از امروز تا فردا مثلا 20 ساعت 22 ساعت فاصله یه، ولی باز فردا سر اون وقت میاد. اینجا میگن مستمرن آقا درس میگه، اتصال داره. این تخلل 22 ساعت مضر به اتصال نیست. اگر بگن آقا امروز درس یا نه، میگه شک داری درس یا نه؟ یقین داری که آقا درس میگه؟ شک داری که امروز هم هست؟ حساب کن بقایش را. میگه حساب کن بقایش را. نمیگن شب درس نبوده حساب کن عدم درس را، نه، میگن استحساب کن بقای درس را. اینجا این مقدار تخلل عدم به اتصال، میگن متصلن درس گفت، مستمرن درس گفت. استمرار اینجا یه معنای دیگه باز پیدا میکنه. همینا بیاد در سنوات، سه ماه تعطیلی تعطیل کرده ولی سال بعد سر وقت آمده درس گفته، میگن چند سال مستمرن درس گفت. باز این مقدار تخلل عدم مضر نیست. ملاک یکی استمرار، ملاکش اتصال است که این اتصال صدقش یختلف و به اختلاف موارد. در یائسه هم که شیخ مثال زده درسته، یائسه شک داریم یائسه است یا نه، میگیم این خون با خون قبل استمرار خون قبله. خونا سر ماه ها، میگه مستمرن خون میبیند، یعنی سر موعدش هر ماه خون میبینه. ایما خون دید شک داریم یائسه است یا نه، استصحاب کنیم بقای حیض را. مثال خوبی زدم مرحوم شیخ انصاری، ولی وجهش اینه. چون این خون استمرار اون خون هاست، اونهام که حیض بود پس حیض بودن ادامه داره. مرحوم آخون فرموده است وحدت به نظر عرف به ملاک اتصال است، همون شعار معروف الاتصال و یساوق الوحده. منتها این اتصال داشتن، این اتصال داره نداره، یختلف و به اختلاف موارد. تخلل مجرد، این نکته خوبی فرموده، مجرد تخلل عدم مانع از اتصال نیست، اگر اون تخلل عدم طبیعیش باشه همیشه همراهش باشه، غالبا همراهش باشه. ملاک اتصال است و اتصال محقق می شود ولو به تخلل عدم، اما به تخلل عدمی که طبیعیش باشه، خلاف طبیعیش نباشه، خلاف متعارف نباشه. اینجور فرموده و مطلب را اینجور تمام کرده است. ملاک استصحاب در زمان، استصحاب در تدریجیات جاری است. زمان که خامه اتصال دیگه، جوی بحث نداره دیگه، اون واضحه. در تدریجیات دیگه مرحوم آخون فرموده ملاک وحدت اتصال است که یختلف این اتصال به اختلاف موارد. هر کجا این تدریجی، این مشکوک ما عرفن استمرار متیقن بود، استصحاب جاریه. نگاش بکنید ببینیم فرمایش مرحوم آخون نقض داره یا نه، فرمایش شیخ انصاری نقض داره یا نه، تا فردا انشاءالله.